سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشره.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غناء ثم الصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله تبارك وتعالى. قال سيد المظلومين أمير المؤمنين أرواح العالمين له الفداء يا خميلو وإنها هنا لعلما جما وأشار بيده إلى صدره و دست مبارک اشاره به سینه کردن فرمودن لبالب علم از این سینه لو عصب تو لهو حملتن، ولی اگر براش فراگیری پیدا کنم لو عصب تو لهو حملتن، بعد شاید مثلا حضرت به این فکر رفتن که جناب کمیل بگه خب این همه انسان، خب اینها این همه افراد، حضرت فرمودن بلا، به این بلا توجه کنید. این بلا از جهت اون نکاتی که ابنشان گفت آیا کاربردش اینجا درسته درست نیست؟ بلا عصب تو لغنن، انسانهای تیزی رو میبینم، تیز لغن، سایی که زود فهمن. رسول زود فهمی یک امتیازیست، همینجا مشخص میشه. ولی اگر بینن نمیدم علم رو چون غیر مأمونن علی، ایمن نیستم از اینها، تا علم رو میگیرن با اون زود فهمیشون شروع میکنن جولان دادن، دیگه همه رو زیر و رو میکنن، خودش رو در صد قرار میده، دیگران رو بی سواد میکنن، کارایی میکند که به تعبیر حضرت مستعملن آلت الدین لدنیا، دیگه میفته به سوء استفاده چون با تقوا نیست. علم رو تو جهتش استفاده کن. مستعملن آلت الدین لدنیا و مستظهرن به نعم الله علی عباده، میفته دنبال برتری جویی، منم و جز من کسی نیست و به حججهی علا اولیائه بقیهش انشاءالله تعالی فرمید. بحث در مورد الامور التی یکتسب و هل اسمو بالاضافه بود. قبل از اینکه مورد از سامن رو بخونم یه نکته ای رو نسبت به این سخت تقدیم منظر کنم. بحث قبلی صفحه 461 الاشیاء التي تحتاج الى رابط، ابنشان فرمود در یخلو من هما لفظن فیقدر الزمیر و قبل وابو. اگر کسی سوال کنه چرا جمع بین این ها نکنی، مثلا اونجایی که ابنشان گفت واب چرا جمع نکنی، هم بین زمیر، زمیری در تقدیر بگیر که اتفاقا اصلا بود اشکال دمامینی اونجا مطرح شد، هم با جواب اون است که از ضرورات تتقدر و به قدر ما و بحث تقدیر یه بحث ضرورتی است، یه با یک کدوم بتونیم آیت را حل بکنیم سراغ دو نمیریم. مشابه این مباحث رو تو عمات و موقعیت در بحث فواصل دیدیم، چرا یه فاصل، اونجا چراییت یک رو دنبال بکنید
به همین نکته خواهید رسید. ما در دست تقدیر محضر کردیم.
الثامن المصدریه تو. این المصدریه نکته جدیدی نداره. ما قبلا 436 در همین کلاس تقدیم محضر کردیم، دیدید مثالشو. و این مثال تو همون 436 مثال مغنه لبیب بود که این چهار تا استاد انداختم مثالی رو از امیرالمومنین ارواحنا له الفدا آوردن که محل بحث واقع شد. از سامن رو میتونید در وافی جلد 361 ملاحظه بفرمایید. نحو و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. اینجا ایه اضافه شده به منقلب، ازش کسب مصدریت کرده، فلذا تو همون صفحه 436 خوندیم که اینو مفعول مطلق ترکیب میکنیم. همین آیه شریفه آیه مغنی لبیب بود. نمونه جلد 15 380 مطالب تفسیری آیه رو ملاحظه بفرمایید. منقلب مصدر میمی. این آیه شریفه رو ابن هشام تو صفحه 391 هم محل بحث قرار داده، غفلت نکنن رفقا. فعیه مفعولون مطلقون ناسبهو ینقلبون و یعلمو معلقه. یعلمو میشه معلقه. درس دادیم تعلیق رو. یکی از شرایطی که سبب تعلیق میشد لوجود ماله و سد بعدهو. و ایور هم تو همین کلاس درس دادم، وقتی 436 رو داشتم درس میدادم برگشتم مغنی یک از کتاب های متعدد عرض کردم که ایور صدارت طلبه. همه اینها گذشته. یعلم و یعلم و معلقتون ان العمل به سبب استفهام، استفهامی که ایور افاده کننده آن است. اتاسه که میتونید در وافی جلد 3 صفحه 60 ببینید. البته این اثرات این بحث اتاسه رو رفقا هم در سیوتی 92 ملاحظه فرمودن، هم در سیوتی صفحه 139 ملاحظه فرمودن. تو همین صفحه 436 هم از همین اتاسه استفاده کرده بودیم. وجوب و تصدیر در اثر اضافه میشه واجب و تصدیر این اسم، لذا احکام صدارت طلب رو به خودش میگیره. و لهذا وجب تقدیم المبتدا. یکی از موارد وجوبی تقدیم مبتدا بر خبر این بود که مبتدا اضافه بشود به اسمی که صدارت طلب است. اون وقت این اسم، این مبتدا کسب صدارت طلبی میکنه. این است که همیشه باید مقدم باشد. لهذا به خاطر همین کسب وجوب تصدیر وجب تقدیم المبتدا. به همین عنوان بود که در سیوتی صفحه 92 ملاحظه فرمودید. فی نحوه غلام و من اندک. اینو دیگه به هیچ وجه نمیتونید بگید اندک غلام و من، چون من صدارت طلبه. غلام هم در اثر اضافه به من کسب تصدیر میکنه، میشه واجب و تقدیم. والخبر لهذا وجب تقدیم المبتدا والخبره فی نحو. همین مثال صفحه 436 داشتیم. سبیحت ای یومن سفروک. سبیحت که خودش مفعول فی است، منصوب. سبیحت اضافه شده به ای، به ایو، و این ایو صدارت طلبه، لذا این سبیحت میشه خبر مقدم محلا مرفوع، کسب صدارت طلبی میکنه. اینو نمیتونیم بگیم سفروک سبیحت ای یومن، غلط است. سبیحت ای یومن سفروک. ول مفعوله تقدیم مفعول فی نحو غلام ایهم اکرمت. این از موارد وجوب تقدیم مفعول است بر عامل. غلام ایهم اکرمت. و من و مجرورها جار و مجرور. این جار و مجروری که توسع داشت یه وقتی وجوب تقدیم پیدا میکنند. و من و مجرورها فی نحو من غلام ایهم انت افضلو. الان من جار غلام مجرورش، این غلام اضافه شده به ایوب و می شود واجب تصریف من غلام ایهم انت افضل، و این من متعلق است به افضل، ولی غلط است اگر کسی بگه انت افضل من غلام ایهم، غلط. صدارت طلب احکامش در همین کلاس مجموعی یک جا تقدیم محضر شد، من غلام ایهم انت افضل. منتها یه نکاتی هم داشت، وقتی داشتم احکام صدارت طلب رو درس میدادم گفتم صدارت طلب ما قبلش در او عمل نمی کند، ولی ظاهرا در تمام این مثال ها سبیحت ایه من غلام ایه من غلام ایه تو تمام اینها ما قبل عمل کرده، ما قبلش عمل کرده، این اون استثنایی بود که تقدیم محضر شد. ما قبل عمل نمی کند در صدارت طلب الا داشت، استثناء داشت، الا اینکه جار باشد، اعم از حرف جر یا مضاف، همش تقدیم محضر شده تو این کلاس. به این جزوه کاملی که خدا می دونه چه کردم رجوع کنید، ببینید یه دریا مطلبه، یک دریا. و وجب رفعه، این هم خوندید تو بحث تعلیق سیوتی، یکی از چیزهایی که سبب تعلیق میشد صدارت طلب بود یا اسمی که اضافه بشود به صدارت طلب، یعنی خودش فی نفسه صدارت طلب نیست، ولی در اثر اضافه به صدارت طلب احکام صدارت طلب رو خودش میگه سبب اون تعلیق میشه. و وجب الرفع، وجب الرفع دیگه حق ندارید نصب بدید، فی نحو علم تو، با اینکه میدونید علمه دو مفعولیه، مبتدا و خبر فعل اصل رو مفعول اول و سان قرار میده، ولی چون اینجا ابو اضافه شده به من و من صدارت طلب است سبب تعلیق میشه، فلذا ابو حق ندارید بگید ابا، حق ندارید بگید زیدن، بگید زیدون. علم تو ابو من زیدون. بفرمایید. اسامه
بودیم آیه شریف منقلب اگر اسم مکانم بگیریمش میتونه از مورد سابه بشه، درسته؟ این متعیم در مفعول مصدر میبینیم.
این هم صفحه 436 داشتیم، همونجا عرض کردیم، گفتیم ایو از لازم معنا به حسب ما تضاف و الی هست، میتواند مکان باشد، میتواند زمان باشد، میتواند مصدر باشد، بلی میشه مفعول فی خارج میشه، بله این میشه از مقوله اصابه که 436 همین هم تقدیم محضر کرده بودیم. العاشق، این العاشق رو دقت بکنید، آسانه ولی سبب خلق شده. العاشق ال اعراب، کسب اعراب بکند، اسم به سبب اضافه، بحثمون الامور التي يكتسب و هل اسمو بالاضافه، کسب اعراب بکند. وقتی به محشین رجوع میکنیم از عبارات شمانی، دسوقی، امیر، دکتر عبداللطیف، جناب استاد حجت خراسانی دام از زلو به دست میاد، این لغت بعض از عربه، قد کردیم این همگانی در عرب نیست، ولیکن خب برصد بعض عرب هم باشد حجت هست و قابلیت استناد و استخراج حکم دارد. العاشر الاعرابو نحو، شما مباحث عدد رو ملاحظه فرمودید، فرمودن از 11 تا 19 به جز 12، 12 احکام خاص داشت، اینا هر دو جز مبنی بر فتح هست، مبنی بر فتح. احد عشره، خمس عشره، هر دو تا جز مبنی بر فتح. در این که چرا هر دو تا جز مبنی بر فتح هست، اختلاف انظار وجود داشت، اختلاف انظار وجود داشت، بعضی ها تعبیر میکردن به مرکب عددی، بعضی ها تعبیر میکردن اقسام مرکبات کردن در حرف علت توهم در همین کلاس آدرساش گذشت، برگردید اونجا رو ببینید اون آدرس رو، حرف علت توهم آخریش که ابنشان مدرکه توهم در مرکبات درس دادیم، آدرس دادیم چند کتاب که اقسام و ترکیب رو ببین، اونجا مرکبی که داشتیم مرکب اسنادی بود، یکی از مرکب ها مرکب عددی است که بعضی از این تعبیر کردن به مرکب
تضمینی. دلیلش این است که اینها وجه بنا رو تضمین واو میدانن. واو احد و عشره، خمسه و عشره. بعضی هم تعبیر کردن به مرکب مزجی، مرکب مزجی. به هر صورت حالا من که باب العدد درس نمیدم که وارد این معانی بشم، اینا رو میخوام بیرون بریزم، اینا رو مفروغ میگم. من بعد اینجا بگم که هر دو جزء مبنی بر فرد در استعمال مشهور، لغت مشهور. لکن همین جزء دوم که مبنی بر فتح هست، این یه وقتایی اضافه می شود مثلا به معربی، مثل این مثال آزهی خمسطر عشر رو زیدن. دیدم دیگه کتاب شما رو اینجا گذاشته حاضهی خمسطو، غلط واضحه این که من میگم درست. حاضهی خمسطا عشر و زیدن. اینجا جزء دوم در اثر اضافه به زید مغرب میشود و چون این خبره میشه عشر و مرفوع میشود. مرفوع این 15 تای زید است. حالا معدودش چی بوده؟ خب وقتی حاضری بهش اشاره میشه، شما دارید مشاهد شماست، دارید ببینید اکتفاعاً به اشاره معدود افتاده. حالا این 15 تای زیده است، 15 تا کتابشه، 15 تا دفترشه، 15 تا قلمشه. چون حاضری بوده، مورد اشاره بوده، عند المخاطب و سامع روشن بوده، افتاده. این 15 تای زیده است. اینجا کسب اعراب شده در اثر اضافه. جزء اول امکان نداره که معرب بشود، به خلاف این بزرگواری که کتابش رو جزء اول تطبیق داده. غلطه، غلط مسلمه. اصلاحش کرد چاپ جدید. خب قبلا چون رفقام گفتن که اون ایشون اونجا گذاشته حاضری خمسط و عشره، استثنی شده، کار خوبیه. این جزء اول اصلا امکان نداره که بتونه جهت اعرابی خودش بگیره، چون تو مباحث عدد تقدیم محضر شده که این دال احده دالش مثل یا زید شده، این جزء الکلمه شده. امکان نداره که حرف جزء الکلمه بتونه تغییر پیدا بکند. که اصلا دلیل بنایش، یکی از دلایلی که سرسختانه مشهور پشتش ایستادن، میگن به خاطر اینکه این شده وسط الکلمه. سطر کلمه که اینجا تغییر پیدا نمی کنه. اونجه که محل اعراب آخر کلمه است، نه وسط کلمه. این مثل یا زیده. وقتی دیگه گرفت، گرفت تمام شد. و چون اصل در بنا حرکت است، اصل در بنا بعد از سکون حرکت است و در حرکات فتح است، شده مبنی بر فتح. حالا دیگه مباحثی که سر جای خودش باید آقایونی که تدریس میکردن مزدر شما تقدیم میکرد. العاشرو الاعراب و نحو و حاضهی خمسطا عشر و زیدن فی من اعربهو. این فی من داره داد میزنه، این لغت کل عرب نیست، لغت بعض العرب است، کمون که تمام معاشین تصریح کردن. والاکثر جناب استاد حجت خراسانی دامزلو 314 نوشتن والاشهر البنا، بناء جزء دوم. اونا میگن حاضهی خمسط عشره زیدن و میگن این محل مرفوع است. اکثر اشهر این گونه است. رفقا میتونن خدمت شما عرض شود که دست شما نی جلد 296 رو ببینن، امیر جلد 214 رو ملاحظه بفرمان، جناب دسوقی جلد 341. در مورد ترکیبی که در بحث عدد مطرحه، حالا گرچه خارج از بحث منه، ولی رفقا میتونن جامع الدروس جلد 1 صفحه 14، وافی جلد 1 78، سیوتی 356،
و رزی جلد 3 صفحه 135 رو ببینید. خود ابن هشام هم در مغنیه 1 ظاهراً باید به کتاباتون 247 باشه، ظاهراً 247ه. اونجا ابن هشام دوباره یه درسی تو لا داره، اگر الان رسیده باشید لابد مد نظر قرار دادید. بله. و قیل ال ترکیبه مع لا ترکیب خمسده عشره، ترکیب خمسده عشره لا با اسمش نحوه ترکیبش یکی از احوالشونه که ترکیب خمسده عشره. خب خود ترکیب خمسده عشره چیه که این مثل اون هست؟ اونجا قاعدتا مخصوص باید ایست بکنه. بعدا در مباحث هم تقدیم مقصد کردم. 447 رو بیارید ببینم من اینجا نوشتم چی مشکلی پیش داشته. همین اما فی المرکبات بود که اقسام ترکیب رو عرض کردیم با آدرساش رفقا ببینیم. اینجا محشین به جناب ابن هشام اشکال کردن. آدرس ها رو میتونید ببینید، من فقط یکیشو تقدیم محضر میکنم. دستوقی جلد 3 صفحه 141 میگه در این کلام ابن هشام و فیه اشکال میکنه. ان ارباب هذه اللغه من اعربه بود یقولون المضاف ولو کان مضافا لمبنی نحو حاضهی هم سطر اشروک. المضاف ولو کان مضافا لمبنی در این صورت نحو خمسط اشروک به کار میبرن. فالموجب لاعراب المضاف الاضافه للمضاف الی کما هو ظاهر کلامهی. میگه به ابن هشام این اشکاله. ابن هشام تو خاصیت دهم فرمود الامور التي یکتسبها الاسم بالاضافه، گفت یکی از چیزایی که کسب میکند اعرابه. و حالا که ارباب این لغت وقتی به جای ذکر کافن میشونن اشرو به کار میبرن، اشرو به کار میبرن، پس این نشون میدهد که عبارت شما عبارت درستی نیست. این الاشرو رو نباید مثال میابودی واسه تیتره. تیتر شما این بود الامور التی یکتسب و هل اسمو بر اضافه. ظهور این کلامت اینه الامور التی یکتسب و هل مضاف من المضاف الی بل اضافه. مضاف من المضاف الی در صورتی که اگر بخوایم بگیم مضاف از مضاف الی کسب کرده تو اشراب، چرا باید ما اشراب داشته باشیم؟ کاف که دیگه مبنیه، که کاف که معرب نیست. و حالان که این لغت اشروک هم دارند، این نشون میده چی؟ این نشون میده اینجا تو چشمینه اضافه سبب اعراب است، نه اینکه مضاف از مضافون الی کسر اعراب کرده باشه. چون اگر مضاف از مضافون الی کسر اعراب کرده باشه خب باید مضافون الی معرب باشه. پس تو حاضه خمسط اشروک چرا میگن اشروک؟ اونجا که مضافون الی مبنیه. این نشون میده صرف و اضافه موجب اعراب است. فلذا در اشراق اضافه موجود است، در اشراق زیدن هم اضافه موجود است، فلذا معرب شده اشراق به صورت مرفوعی به کار بوده. این اشکال محشین است به ابن هشام، ولی شاید بشه از ابن هشام دفاع کرد. چجوری دفاع کنیم؟
تیتفا هر دوتا قابل جمع دیگه، هم یک تصور برس بل اضافه، هم از اصل اضافه کسب کنم، چه از مضافانه لگه دوتاش با این تیتر جمع میشه دیگه.
چجور دوتاش جمع میشه؟ اگر بگیم مضاف از مضافانه لگه،
نه اینجوری نگفته بوده یک
تصور دیگه. این هم میگن ظهور، ظهور این کلام در اینه کما هو ظاهر و کلامه، کما هو ظاهر و کلام، ظاهر کلام موقعی که شما اینو خوندید الامور التي یکتسبها الاسم الاضافه، وقتی تیترو خوندم همونجا تقدیم محضر کردم، گفتم در اکثر کتب اینه، اموری که یکتسبها هر مضاف من المضاف الی. خب ظهور کلام ابن هشام اسم همون مضاف دیگه، مضاف از مضاف الی در اثر اضافه. بله جواب همینه. من وقتی تیتر رو خوندم همین نکته رو متنبه شدم اونجا محضر شریف دارم. گفتم ابن هشام چرا تعبیر مشهور رو عدول کرد؟ شاید همونجور که سید فرمود عدول به خاطر همین نکات باشه، چون العاشر هم میخواد بنویسه تحتش. اینجا اسمی در اثر اضافه کسب اعراب کرده، درسته، اسمی در اثر اضافه کسب اعراب کرده، کاملا درسته. خمسطو در اثر اضافه کسب اعراب کرده، کمان که همین خم حق از میخوام اشرو سم خمسطو زار اشرو در اثر اضافه کسب اعراب کرده، اشرو به کار رفته نه اشرم. تیترو ابن هشام نفرمود مضاف من المضاف الی عدول کرد، شاید به خاطر همینه، یه اسمی مثل اشرو در اثر اضافه کسب اعراب کرده، کاملا با العاشر تطبیق میکند، لذا بنده اشکال رو وارد نمیدانم. علیکم به تعمق. الهادی عشر البنا رضی برای این شرط گذاشته، رفقا رجوع کنن به جناب رضی جلد 2 216 شرط رضی رو ببینن. و ذالک فی ثلاثه ابواب، که این سه تا ابواب رو وافی خیلی قشنگ و مبسوطتر از ابن هشام بیان کرده، آدرساشو تقدیم محضر میکنم ببینید. من جمله در وافی جلد 366 خیلی خوب بحث کرده، من جمله وافی جلد 2 279 تا چند صفحه مبسوطتر از این بحث کرده. و ذالک فی ثلاثه ابواب، احدها ان یکون المضاف مبهمن، مضاف مبهم باشد، کما اینکه وافی تصریح کرده و از عبارات ابن هشام هم در ثانی و ثالث به دست می آید، منظور از این مضاف مبهم مبهم غیر زمانی است، مبهم غیر زمانی است. احدها ان یکون المضاف مبهمن غیر زمانی، که غیر که صفحه 177 مباحثشو خوندید الحمدلله، مثل خود مصر رو مستقیما نداشتید ولی در سیه ابن هشام مصر رو بحث کرد صفحه 157. دون رو ندیدید شما در مغنی، دقت کردید در مباحث خدمت شما عرض شود که به عنوان یه مفرد ابن هشام دون رو بحث نکرد، که یکاش بحث میکن، چون دونم از اون اسامی است که خیلی نکات دقیقی دارن و اثر بخشه، یکاش ابن هشام این رو هم بحث میکن. حالا من راجع به دون آدرس میدم، از دو تا کتابم نکته تقدیم محضر میکنم که در عبارات بخوایم استفاده کنیم. دون رو رفقا میتونن در هم جلد 2 155 مبسوط بحث کرده با اقوال، معانی نف جلد 2 182 که اونم خیلی از عباراتش از هم گرفته، و جناب وافی جلد 2 250. وافی در مورد دون می نویسه دون تصرفه نادرون، اینا رو داشته باشید، میخوام ازش همین الان استفاده کنم انشالله تعالی، تصرفش نادر است، اکثرا غیر متصرف به کار می روند. بله ظرفه، البته میتونه استعمال غیر ظرفی هم داشته باشد، چون دون معانی متعدد داره دیگه، ما لحاظ اون نکات رو در این کلاس نکردیم. یادم میاد یه وقتی دون رو در یه شعری داشتیم، اونجا از لسان به شما آدرس دادم که تحقیق کنید رو دون. دون تصرفه نادرون فسما لا یقاس علی، قیاسی نیست. هم الحوامه رو ببینید جلد 255، هو ممنوع التصرف عند سیبویه والجمهور، سیبوی و جمهور اصلا متصرف نمیدانن. ظرف متصرف با غیر متصرف محضر شریفتون
هست در 38 ملاحظه فرمودید ظرف غیر متصرف از مفعول فیه بودن خارج نمی شود، همیشه مفعول فیه هست و منصوب بنابر مفعول فیه، ولی متصرف می توانست از مفعول فیه بودن خارج بشود، عناوین دیگه به خودش بگیرد. هو ممنوع التصرف عند سیبویه و الجمهور و ذهب الاخفش و الکوفیون الا انه يتصرف لكن بقلته. همینی که وافی فرمود تصرفه نادران، نام به قلت قائلن. و خرج علیه، این آیه شریفه‌ای که ابن هشام مثال زده، منا دون ذلک، تا برسم توضیح بدم. و بین، ابن هشام بین رو مطرح میکنه، نه تنها بین رو مطرح میکنه که به عنوان اولین مثال هم مطرح میکنه. خب شایسته بود شما که میخوای بین رو مطرح بکنی در اینجا که داری شمارش میکنی شمارش کنی، گرچه میدانیم کسی ممکنه از ابن هشام دفاع کنه بگه ابن هشام نوشت که، وقتی می‌نویسد که یعنی مثل اینا که گفتم و موارد دیگه، گفتم اشکال نیست، گفتم انسب است، شایسته است. وقتی شما بین رو میخوایی مطرح کنی اونم به عنوان اولین مثال، خب بین رو تذکر میدادی، چون غیر و مثل رو قبلا شما تذکراتش رو دادی، شایسته بود بین رو تذکر بدی. خب حالا اما در مورد بین رفقا میتونن وافی جلد 2 250 رو ببینن، هم جلد 2 148 رو ببینن و معان نف جلد 2 صفحه 180. باز اگر رفقا بحث تصرف و عدم تصرف یادشون رفته میتونن وافی جلد 2 113 و حاشیه 2 صفحه رو ملاحظه بفرمان، مباحث بسیار خوبی داره، قابل استفاده است. جلد 2 صفحه 113 و حاشیه 2 میزن. بین وافی نوشته متوسطون فی تصرفهی، قبول داریم توسط دارد در تصرفش. هم الحوامه میگه قال زنجانی تصرفه متوسطون، دوباره چند خط بعد تکرار میکند تصرفها متوسطون و مثالهای متعددی هم برایش زده که رفقا میتونن در هم ملاحظه بفرمان. احدها ان یکون المضاف مبهمن، غیر، مثل، دون، بین و قد استدل علی ذلک به امورن، هر کسی ادعا کرد باید براش از عرب حجت مثال بیارن. منها و منهای دیگرش رو میتونید در هم ببینید، آدرس دادم. منها قوله تعالی و حیل بینهم و بین ما یشتهون، چجور استناد کردن؟ داریم چی میخونیم؟ داریم اینو میخونیم که یه وقتایی اسم در اثر اضافه کسب بنا میکنن، فرمود اولین جاش اونجاش که مضاف اسم مبهم غیر زمانی بشه مثل بین، میخواد بگه بین در اینجا این فتحهی که گرفته فتحه بناییست در اثر اضافه به هم، اینو میخواییم بخونیم. خب اولین سوالی که برای افراد پدید میاد در مواجهه این آیه شریفه اینه، چیه؟ بابا جون به سرت تکون دادی چیه؟ تو گفتم این سوال پیش میاد سرت تکون دادی، سوال چیه؟ بگو نه اون پشت سری، بگو من اومدم امروز اصلا من مهمانم، تو چه آدم گیری هستی؟ آه بچه سرت تکون دادی؟ من آدم گیریم، نگفتن آبدی کیه؟ تا ببینم سرتو تکان دادی یا حواست نیا از این ولی سرتکون میدی، باید جواب منو بدی، وگرنه من بگم بعد سرتکون بدی به درد من نمیخوری. هیله بینه هم، اولی سوال چی سیه؟ آفرین، بگی خب این منصوب است علی ظرفیه، داری چی میگی اصلا؟ این سوالی که قاعدتا انسان باید به ذهنش بیاد، چطور به ذهنش نیاد؟ این فتحه فتحه اعرابیه، این نصبه، نه فتحه بنایی. این بینهم اگر شده منصوب به خاطر ظرفیتش منصوبه، خب بعد چیکار کنه این مستدل؟
اینا بی اندازه از ظرفیت، بی اندازه. از کجا استفاده کنه؟ از اون نکاتی که من عرض کردم. با اون مورد بگه بی غیر متصرف به کار میرود، عناوین دیگه به خودش میگیره. اینجا نائب فاعل است برای هیل، و چون نائب فاعل است بعد میشد بینو، نائب فاعل مرفوعه و حالا که شده بین نه. پس مقدمات: یک، هیله فعل مجهول است، هیله فعل مجهول است و نائب فاعل میخواهد. دو، نائب فاعلش، این مستدل داره میگه ها، کلمه بین است. سه، نکته ای رو از وافی اضافه کنی که این مستدل تو ذهنش بوده. وافی جلد 2 231، جلد 2 113، حاشیه 2. خیلی این نکته به در بخوری از کلیت هاست که باید تون دفتر جنبی سبت و ضبط کنید. ازا سار از ظرفو نائب فاعله، ظرف میتونست نائب فاعل واقع بشه دیگه. اینا رو همه رو درس دادیم. کجا درس دادیم؟ آیشی رو سر بکنون دادیم. فصلون اقدل تدریب انهم آیان لا یجمعون بین المجازین، و همون صفحه آیه رو آوردم خوندم و همین صفحه رو آدرس دادم، گفتم این نکات رو تحفظ کنید، نکاتی اونجا عرض کردم محضرتون. اونجا تماما بحثش گذشته. به من اجازه میدید که من وارد این نکاتی که بارها تقدیم محضر شده نشم. ظرف متصرف میتوانست نائب فاعل واقع شود. اذا صار الظرف نائب فاعله او شیئا آخر، نائب فاعل خصوصیت نداره، شیئا آخر غیر النصب علی الظرفیه فانه لا یسمى ظرفا ولا یعرب ظرفا. این است که وقتی دیگه بن شد نائب فاعل، دیگه حق ندارید بگید ظرف، و دیگه حق ندارید بگید منصوبون علی ظرفیه. پس این فتحه فتحه اعرابی نیست، این فتحه فتحه بنایی است. خب همه اینا رو بذارید کنار هم، باید ما بینو می‌داشتیم. هیله بینو، آقا را که بینه داریم، بینه داریم در آیه شریفه، بینه داریم، چیکارش کنیم؟ بینه رو چجوری توجیه کنیم؟ تنها راه توجیهش این ماند که بگید این اسم مبهم در اثر اضافه به هم اسم بنا کرده. این فتح فتحه بنایی اخف فرکات بوده و اینه گرفته بود. یا تشاکل لبتنانس و بنا قواهدی بود که در بنا در بیان محضر شده فتحه بنا. این استدلال این مستدل بود که چطور اینجا بینه فتحش فتحه اعرابی است. منها قوله تعالی و هیل بینهم و بین ما یشتهون، نمونه جلد 18 صفحه 156. مطالب تفسیری آیه رو ملاحظه بفرمایید. اینجا در مغن لبیب نکاتی بود و آیون انداختن رفقا به اون نکات رجوع کنن، نکات خوبی رو داره. آیه دوم در مورد دونه و مننا دون از ذالک، همون مثالی که همال حوامه داشت، و مننا دون از ذالک قاله الاخفش. حالا چیگه شما میتونید بفهمید چرا قاله الاخفش ابن هشام نوشت؟ چون سیبوی و جمهور آقایون گفتن اصلا دون این دائما خدمت شما عرض شد که غیر متصرفه، هو ممنوع التصرف عند سیبوی و الجمهور، اخفش قائل بود. این است که ابن هشام مثل قاله الاخفش، قاله الاخفش. و مننا دون ذلک، دوباره اخفش اینجوری استدلال کرده. ممکنه یکی کسی به اخفش بگه خب دون اگر این فتحه رو دارد، این فتحه فتحه اعرابیه چون این ظرف است و منصوب، نه این فتحه فتحه بنایی باشد. بگید دون ذلک در اثر اضافه بنا کسب کرده، قوت استدلال بچینه. گفته یک، دون مبتدا است و در اینجا متصرف.
چون اونام همه جا نمیگفتن متصرف، در اینجا متصرف.
دو، هیچ ظرف یعنی مفعول فی امکان ندارد مبتدا واقع شود.
امکان نداره مبتدا واقع شود.
سه، اگر دون مبتدا است و متصرف باید مرفوع باشد.
بعد میگفتیم
منا دون و ذالک،
و حالا که میبینیم در آیه شریف منا دون از ذالک است.
منا دون از ذالک
چه چاره میمونه؟ چاره شاید این میمونه بگیم در اثر اضافه دون به ذالک، در اثر این اضافه کسب بنا کرده از ذالک، فلذا دون است.
پس این میشود فتحه بنایی و این میشود محلن مرفوع.
محلن مرفوع.
و منا دون ذالک مطالب تفسیری شو در نمونه جلد 25 صفحه 115 ببینید. ابن هشام این دوتا رو همینجا جواب میده، یعنی میخواد بگه که من در مورد دون و در مورد بین قبول ندارم بحث کسب بنا رو در اثر اضافه. این دوتا رو جواب میده. اما جواب به آیه شریفه اول این است که بنده خدا کی گفته که بین نائب فاعل؟ اصلا اگر بین نائب فاعل بشه اصلا آیه چه معنایی میده؟ ما گفتیم ظرف متصرف میتواند به عنوان نائب فاعل واقع شود. اینا رو درس دادیم از سیوتی، تکرار کردیم تو بحث فصلون اوقدلت دادیم، ولی قسم نخوردیم که از ظرفی که جایی که از معنا خارج می شود بی معنایی حاصل می شود. کی گفتی که هر ظرفی رو در عبارت دیدی به چسبون بهش نائب فاعل؟ عقدی چه این حرفی نزده فلزو اونجا تقدیم محضر کردم، گفتم این بس کاملا بحثیست معنوی و به عبارات مشهور که می اومدن رابطه می چیندن در این تقدیم و تأخیر بین موارد مفعول به جار و مجرور و مصدر و ضعف. عرض کردم اون مطالب درست نیست، ما تابع معنا هستیم و آدرس هایی که اون صفحه همش تقدیم محضر رفقا شد. اینجا بینه اگر منصوب است ضعف است، ضعف است و منصوب. میگید نائب فاعل حیله چیه؟ میگیم هوایی که درونش. میگید مرجعش چیه؟ خودتو گفتی بارها که امکان ندارد عرب بگه هو راکبه، امکان نداره عرب بگه هو راکبه، من اینکه تو قبلش زیدونی درست کرده باشه. خو را که بم بچینه به طوری که خو مرجعش مشخص نباشد این در عرب امکان نداره به کار بره. خب اگر هیله میگید خو است، خب قبل آیه شریفه رو برگرد ببین خو مرجعش چیه. میگم دوباره تو همون صفحه فصلون اوقدل تدریب تقدیم محضر شده اینا. عرض کردیم یه وقتایی مرجع ضمیر مصدری است از ماده همان فعل، این از همون موارد است. اینا رو تو صرف لابد بهتون درس دادم. این هیله هوه، هوه نائب فاعلشه، مرجع هوه الهول، مصدری از همین ماده. معناش چی میشه هیله الهول؟ اینا رو مرز کردم در اوقدل تدریب کردید. اگر یه وقتی یه کسی به شما یه چیزی گفت درجه نگید اینا تو موقعی نشنیدی، ما بگید اجازه بدید من مکتوبات اون رفقایی که همه چیز رو مکتوب میکنن ببینم بعدم بگم آبدی کم گذاش. قد کردید اومد یه کلاس رو گرفت و ما رو نابود کرد، موقعی رو کم گذاش، درست به ما درس نداد. زود انسان تقوای لسان تقوای خوبیه. قد کردید الان هرچی من میگم نوع صورت رو نشون میده که انگار نه انگار. بعد که حالا اگر یه کسی دیگه میگفت اینا یه جا همین برخورد با اون میکرد میگم این چه مغنی درست داده، بعد که اینقدر سرصداش هست. نه اینا همه تقدیم محضر شده تو اونجا. عرض کردیم معنای این به معنای وقع است. وقع، وقع الهو، وقتی یه فعلی اسناد داده میشود به مصدر خودش عرب معنای وقوع میفهمد. وقع الهو. و
و ابن هشام در چند جای مغن لبیب این نکته رو تذکر داده که متاسفانه در مغن الادیب اونا حذف شده، ولی در همین کلاس من قبلا حادثه‌شو تقدیم محضر کردم از مغنی یکتون و مغنی دوتون. این واسه این. اما دومی چطور؟ میگه دومی رو هم شما خوندید. کجا خوندید دومی رو؟ صفحه 314 خوندید. 314.
بنده خدا این دونک مبتدا نیست، این ظرف است و منصوب. مبتدا موصوفی است منصوب، این بوده منا قومون دون سالک، این ظرف بوده و صفت برای مبتدا منصوب، موصوف حذف شده صفت جاش نشسته. آیا میشد حذف بشود؟ میگم تماما درس دادم از باب خامس.
برگردید صفحه 314 تون، اونجا صفحه 530 رو تقدیم محضر از باب خامس کردم. 314 رو مناسبه فرمید کجا؟
فرمود و هازا سفت مونده به آخر صفحه و هازا ضعیفون تلعبیت لعن صفته غیر مفردته فلا یحصلو تخریج و تنزیل علیه. به مباحث اونجا رجوع کنید، تمام این نکات این بحث تقدیم محضر شده اونجا باب خامس صفحه 530 تقدیم محضر شد.
ملاحظه بفرمایید عبارتو. و خولفه و عجیبه، این نحوه عبارت نویسی از ابن هشام پسندیده نیست، نیازی به خولفه نداریم. اگر بگیم عجیبه، عجیبه در خودش خولفه را دارد، این تکرار لا تعالی تحت است. و خولفه و عجیبه ان الاوله و ان نائب الفاعله ضمیر المصدر، ضمیر مصدر، ضمیری که به مصدر از ماده فعل برمیگردد. ای وحیل هو، این هو رو ابن هشام ظاهر میکنه، دیدیم این دعوه ابن هشامه که به ما بگی که این هو نائب فاعل مرجش مصدری است از ماده فعل. هیله هوه، بعد میگید این هوه مرجعش چیه؟ میگه عین حولو، به چه معنا؟ معنی وقل حول، فاصل میشود بینهم و بین ما یشتهون، این میشه معنا، معنا خوشگه زیبا. اگر بینهم رو میخواستید نائب فاعل واسه هیله بگیرید، ببینید باید چه بلای سر انسان میومد تا اینو معنا کنه. دقت کردید؟ وعن الثانی عجیب، عن الثانی و انه علا حذف الموصوف، که اون موصوف مبتدع بوده. ای و منا قومون دون ازاله، دون ظرف است و این فتح فتحه نسبی است نه فتحه اعرابی. فلذا این عبارات نشون میده که ابن هشام میخواد بفرماد من در مورد دون و بین تلقی به قبول نکردم. در مورد خدمت شما عرض شود که مباحثی که گفتیم فصلون اقدل تدریب، ظاهرا 301 این نکات تقدیم محضرتون شده. 301 ملاحظه بفرمایید. رفقا میتونن اینجا وافی جلد 214 حاشیه 4 رو ملاحظه بفرمان، نکات خوبی دارد راجع به همین نکاتی که عرض کردیم استفاده بفرمایید. البته آدرس های مبسوطش در همون صفحات گذشته. درست 301 بود دیگه فصل اون قدل تدریس. 301 بود؟ بله. سوالتون چی؟ نه 301 بود؟
نه این بس خود فصل اون قدل تدریس چیه؟ بس من بود. اینجا وفانی انهم لا یجمعون بین مجازن. به مطالب اون صفحه رجوع کنید وقتی میخواستیم براتون سیر علیه طویلون را حل بکنیم، وارد همین نکات شدم و همین مباحث رو در محضر کردم.
و منها قوله تعالی موند مس و غیر. ببینیم این دوتا را ابن هشام میپذیره یا نمیپذیره. و منها قوله تعالی انهو لحقون مثل ما انکم تنتقون فی من فتح، مثلن را فی من فتح مثلن رو، چون اگر رجوع کنید به شمانی جلد 297 بهتر از اون، اتبیان اکبری جلد 2 419 حاشیه 1 میگه ابوبکر، حمزه، کسائی، خلف، اینا خوندن مثل ما به رف.
طبق این که هیچ اشکالی نیست، چون مثل و مرفوع است، مثلا صفت برای حقون، حقون، این که هیچ بحث نیست.
و وافقهم الاعمش و قرأ الباقون به نسب، و قرأ الباقون به نسب، این عبارت اکبریه. فی من فتح مثلا منها قوله تعالی، از این امور است قوله تعالی انه لحقون، گفته این مثل صفت است برای حقون. یه وقت خدای نکرده کسی نگه این مثل اضافه شده به ما، این ما اگر ما موصوله باشه که این کسب تعریف کرده، اینا رو خوندیم، این متوقل در ابهام لا تتعرفو بالاضافه، اینا رو در سیه خوندی، در مغنی بارها تکرار کردیم، همه ابتدای باب رابه، نگید حقون، این که نکره محضه است، چجوری میشه مثل برای صفت باشه؟ متوقل در ابهامه. انهو لحقون مثل ما، خب اگر این صفت است برای حقون باید بشه مثلو، مثل اون بقیه قرائی که اسم بردم، اونا مثلو خوندن، ولی بنابر قرائی که مثل خوندن چیکار کنیم؟ هیچ چاره ای نداریم که بگیم مثل در اثر اضافه به ما کسب بنا کرده، اخف فرکات در بنا فتح هست، فلزا مثل، این بشه فتحه بنایی، فتحه بنایی. فلزا ابن هشام نوشت فی من فتح مثلا، کسی که فت به درد مثلا رو گرس کرد، انهو لبون، به این مقداری که از عبارت اکبری خوندن شما نکتهی به ذهنتون میرسه با این عبارت جناب اکبری؟ آفرین، عبارت رو چند بار تکرار کردم تا متذکر این نکته بشید. نوشت قرأ الباقون به نسب، یعنی همین مثل هم بخونید ها، باز ما درستش میکنم، حال میگیریم، ها منتها ممکنه شما اشکال چی بکنی؟ اشکال این که ذوالحال اگر حقون است، خب این حقون که نکره است، ذوالحال میشود نکره و غزالا یجوز. حالا با جوابهایی که در ادامه خواهد آمد و چه این روشن خواهد شد که چطور است این آقایون بعضی ها میگن ها، یا این که یعنی چی مفهول مطلق بگیرم؟ جایگزین
مصدر محذوف باشه، حقون حقا مثل ما
نمونه، انهو لحقون حقا مثل ما، آفرین، این هم درست، آفرین، این هم کاملا درست. بله، یا اینکه مفعول بگیرید برای اعنی، ما مراد و کمن الحق اعنی مثل ما، یعنی حتی بنابراین که این مثل باشد هم لزوم نداره این فتح فتح بنایی باشد. فلزا نوشت وقر الباقون به نصب، حالا طبق این استدلالی که ما عرض کردیم این آقا گفته این فتح فتح بنایی است. در مورد اینکه این انهو ضمیرش به کجا برمیگرده، حضرت آیت الله عظما آقای مکارم دام از زلو نمونه جلد 22 336 4 تا احتمال دادن، رزق، ما توعدون، نبی اکرم ارواحون و لحال فدا و قرآن، خودشون رزق رو پسندیدن. اینا دیگه کار تفسیر، لطفاً رجوع بفرمایید. ابن هشام نسبت به این مثل فعلا پاسخی نمیده، میگه جناب ابن مالک گفته مثل نمیتواند در این حکم هادی عشره، یعنی در این کسب بنا در اثر اضافه، مثل بقیه مبهمات باشد، چون تیت این شد احدها ان یکون المضاف مبهما، گفته مثل مثل بقیه مبهمات نیست، این حکم بر مثل بار نمیشود. به چه دلیل؟ گفته مثل در مبهمات به تعبیر امروزی تکبره، تکبر، چیزی که کسی که چیزی که تکبر باشه مثل کسی است که تکبره، معمولا کسایی که تکن بی خود تک نشدن، اینا
افعال، اعتقادات، حرکات شذوذی دارن، نمیتونن به دیگران جمع بشن، اینا تک میشن. دقت کردی؟ میگه اتفاقا این مثل هم همینطوریه. نسبت به بقیه مبهمات یه سری خصوصیات منحصر به فرد خودش شده تک، فلذا احکامش مثل بقیه مبهمات نیست. تو همینجام بقیه مبهمات مثلا مثل غیر میتونن کسب بنا بکنن، ولی مثل دیگه نمیدونن. میگید خب یه نشونه بیار واسه تکبریش، یه نشونه بیار که نشون بدهد که این با دیگران، با دیگر مبهمات اختلاف داره. میگه اتفاقا مثل تسنا و تجمع، ولی شما دیگه بقیه اونها رو تسمع و تجمع نداری. یه وقت یکی سی اشکال نکنه که ما اقیار داریم، اقیار که تجمع، حتی غیرین، غیران بعضی استعمال کرده. میگه نه بابا، اینا عرب امروزی هم، من دارم راجع به عرب حجت بحث میکنم، اینا اصطلاحات عرب امروزه، عرب فصیح اقیار نداره. های ادعاییست که اینا میکنند ها، وگرنه شما میتوانید در ادعیه‌ای که از معصومین صلوات الله علیه اجمعین رسیده بگردید، ببینید اقیار هست یا اقیار نیست. اون وقت رد این قول به شاهده در کتب مجموعه شود که فصیح از قدمای از آقایان. این ادعاییست که اینا میکنند. و زعمه، این زعمه پندار باطله یا پندار صحیحه؟ دسوقی جلد 343 نوشته عبر ابن هشامن به زعمه اشارتن لبعدهی. این یعنی چی؟ یعنی ابن هشام این حرف رو قبول نداره، پس این زعمه پندار باطل است. قرینه دیگه ای هم ما داریم که این زعمه پندار باطل است، برسیم تقدیم محضر کنیم انشاءالله تعالی. و زعم ابن مالکن ان نزالک، این اکتساب بنا یعنی هادی عشره، لا یکون فی مثل، در مثل میاد. چرا؟ لمخالفتها للمبهمات. این یه عنوانی رفقاها، مخالفت با بقیه موارد، این یه عنوان نحوی، بحث نحوی داره. مخالفت، یادم میاد اگر اشتباه نکنم، دیگه وقت نشد رجوع کنم به نوشته جاتم از ذهن قبلیم، چند سال پیشم عرض میکنم که در کیفه در مقنیه که مباحثی دارید که حل نمیشه الا اینکه قانون مخالفت رو بدانید. ظاهرا در دست با تقدیم نظر که مخالفت با بقیه موارد، این خودش اصلا یه بحثی است، نه اینکه حالا اینجا گیر کرده باشیم یا مثلا بخوام یه نکته اینجوری جناب ابن مالک پرونده باشه. لمخالفت حال المبهمات، مخالفت مثل بقیه مبهمات، وقتی مخالفت که در این حکم شود مخالف. خب میگید اگر مخالفت میکنه با مبهمات، خب یه دونه نشون بده، یه دونه مخالفت تا بگیم بقیه هم مثل این. میگه باش فانها مثل تسنا و تجمع، و حالا که بقیه نمیشوند که قوله تعالی الا اممون امثالکم، ببینید مثل تبدیل شده به امثال، ولی در قرآن اغیار ندارید. امثالکم، رجوع کنید به نمونه جلد 5222 آیه شریفه رو ملاحظه بفرمید. بقیهش انشاءالله تعالی فرمید. استغفر الله و الحمد.